نیاز به یک اخلاق فاضله هم دارن و در این رابطه است که حرکاتشون گرفتار افراط و تفریط نمیشه. اکثر انسان ها میخوان خوب باشن، ولی چون اخلاق رو درست نمیشناسند در خوب بودن گرفتار افراط میشن یا تفرید، خب میشه بدی. این بدها که خیلی کم بد داریم که واقعا میخوام بد باشن، نه، اخلاق رو نمیشناسن. یکی از نکاتی که من و شما امروز خوب میتونیم روش فکر کنیم اینه که در دهه چهارم انقلاب خب انتظار بود که ما بعد از 30 سال و اندی خیلی جامعه کاملتری داشته باشیم. تقریبا هم بچهای دیپلمه ما از بعضی از عالمان ما بیشتر چیز بلدن از نظر دینی، چون مدرسه‌شون کلی چیز یادشون داده است، بعدم کلاس کنکور داشتن، حفظ کردن همه اینا رو. خب همین هم الان اصل مردم هم. یعنی 30-40 ساله های جامعه ما خب اونایی هستند که 10-12 سالشون بوده از انقلاب شده است. حالا این 37-38 سال هم بگذارین روش، ببینین آدمای مهم و اصلی انقلاب ما، مردم جامعه ما تو انقلاب روش کردن، فکر و کتاب و درس و همشون تو انقلابه. ولی باز شما اصلا تعجب میکنی که چطور بعد از 30 سال و اندی حرف خوب که برای اینا ما زدیم، دلایل خوب حقانیت عقایدمون هم که براشون گفتیم، ولی تقریبا هیچ کدوم راضی نیستیم از اون چه که واقع است. اینجاست که میگن عظمت اخلاق کم دیده شد. به اصطلاح اخلاق وارد ارتباطات نشد. بازخوانی گذشته اقلش اینه که ما نسبت به اخلاق خیلی بیش از این باید سرمایه گذاری کنیم، وگرنه بعداً با بد اخلاقی های گوناگونی روبرو هستیم. بد اخلاقی های فردی، اجتماعی، خانوادگی، جمعی، به معنی مثلا طایفه ها با هم رعایت اخلاق رو نمی کنن. گاهی مسجدی ها رعایت اخلاق رو نمی کنن. یعنی تو خود مسجد مثلا مثال میزنین دیگه. خب مسجد جایی که انسان ها باید بیان در یه آرامش فوق‌العاده‌ای نسبتشون رو با خدا شک بدن. مثلا وقتی هم وارد میشی باید با همین نیت وارد بشین که خدایا دریچه های لطف خودت رو به سویم بگشا. خب اگه فضای مسجد طوری شد که این حضور کم شد، خب این رعایت نشده است. اساتید برای همین میمدن بعد از یه مدتی دیدن انگار جای اخلاق کم اومده است. خود همین نراقی ها پدر و پسر توی جامعه زندگی میکنن که دیگه تقریبا جامعه داره یه حالت سیاسی اجتماعی زیاد میشه، دوره قاجار است، مدرنیته تقریبا سر و کلش تو کشور پیدا شده است. اون زندگی سنتی یه مقداری عقب رفته است، اینا میبینن جا اخلاق خالیه و بیش از اینا هم خالیه. اساسا میگن نسبت بین اخلاق و سیاست چون به هم خورده از همه فجایعی که امروز شما تو دنیا میبینین، اساتید فن میگن به جهت اینه که بین اخلاق و سیاست نسبت به هم خورده است. حالا اون که بحثش مفصله، همینش شما خودتون میبینین که اگر جامعه با سلیقه های مختلف که اون طبیعی است رعایت اخلاق رو بکنن، هیچ وقت جامعه به تشنج کشیده نمیشه. تو طایفه ها هم همینطور. یعنی مگه طایفه ها همه حالا باید یه دست باشن؟ گاهی برادر و برادر دو جور فکر میکنن، اونا که نمیشه از آدم ها گرفت، اما چون اخلاق رعایت نمیشه این دو جور فکر کردن بستر وسوسه شیطان میشه. اگه نظرتون باشه مرحوم نراقی در فصل 11 یعنی صفحه 78 کتاب این باب رو با کردس، خیلی باب مهمیه در حکمت اسلامی، عنوانش نیست حقیقت خیر و سعادت و جمع بین اقوال مختلف در اون رابطه. ما جمع ها میذاریم به عهده خودتون، اوناش رو نظرات بزرگان. ولی یه سوال هست، سعادت چیه؟ یکی از عالی ترین بحثا که از خیلی سالها شده است، ملا صدرا رو یادم است که خوب وقت گذاشته است که سعادت چیه. من این متن مرحوم نراقی در صفحه 81 میخونم، بسیار حرف درست و حسابی اینجا باب شوا کرده. همین پاراگراف دوم میفرماد بنابر این از سخن همه علمای اخلاق آشکار شد که حقیقت خیر و سعادت چیزی جز دوتا چیز، معارف حقیقی و اخلاق پاکی است. از میگونم ول نکنیم این نکته را. آقا سعادت اینه که ما معارفمون اون چیزی که واقعا حق است رو از اون چیزی که باطله تشخیص بدیم. به این سادگی هم نیست. یکی از نمونه هایی که میتونه تو این قضیه کمک ما بکنه قرآن است. معارف حقیقی بفرماد کی سعادتمند است؟ حضرت آیت الله جوادی حفظ الله بالا منبر فرمودن، خیلی وقتا پیش، اینه که میگم حتما 20 سال پیش فرمودن، این بهجت هست که سعادتمند است. آیت الله بهجت میگه چی کار کرده است که سعادت؟ یه عقاید خوبی رو و یه اخلاق خوبی رو تو خودش شکل داده است. آیت الله بهاءالدین میفرمودن که سرمایه دارترین انسان امروز بهجت است، که میگم همش در 20 سال پیش دارم میگم. آقای بهاءالدین خودش آدمی کمی نیست، میگه این سرمایه دار، خب ما اینجا باید دستگاه بدیم به خودم، وگر نگرفتار میشیم، وگر نگرفتار افراط و تفریط میشیم. هنر مرحوم نراقی در این کتاب اینه که دستگاه میده، اگر نه تذکر که هممون بلدیم. اما ایشون میگه آقا شما رو سعادتی که واقعا همه دنبالشن فکر کن. ببین اگه یه عقیده پاکی داشته باشه، عقیده پاکی نیست که مثلا قرآن میگه ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای رو این زمین نیست الا اینکه رزقش دست خداست. حالا شما از اون چقدر این ضرب زدن ها نمیدونم پوست خربزه زیر پا هم دیگه گذاشتن برای لغزیدن ها، پشت سر هم حرف زدن، دلوا پس خودمون بودن، هی فردا فردا را نگران بودن، سر نیست که یه عقیده پاکو نداری. آیه قرآن میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خب این عقیده پاک، عقیده ان الله یدافع عن الذین خدا مدافع مؤمنین است. شما در جبهه ایمانی وظیفه دون انجام بدین، یقینا اون چه که باید بشه به نفع شماست. و شما مگه خود حضرت امام دیگه همتون دیدین دیگه چقدر دنیا خواست ایشون رو ضایع کنه، عکسش شد، خواست با من بد کند خدمت نمود، یا اینجوری میشه. عقیده پاک، خب بعدش هم اخلاق، نسبتمون را، اخلاق یعنی نسبتمون را با خودمون و اطرافیامون الهی کنیم. ایشون بفرماند که بنابراین از سخن همه علما اخلاق، علمای اخلاق آشکار شد که حقیقت خیر و سعادت چیزی جز معارف حقیقی و اخلاق پاک نیست. این اصلا یه فصلی شده است در اخلاق. در فصل 12 ایشون میان میفرماد که خب حالا اگه میخواین اخلاقتون براتون بمونه، واقعا سرمایه اخلاقی داشته باشین، باید برنامه بریزید همه صفات خوب را آروم آروم در خودتون ایجاد کنید و همه صفات بد آروم آروم بیرون ببرید. خیلی ما مذهبی ها آدم های متعصبیم به تعصب جاهلی. تعصب اصلش که خب چیز بدی نیست که آدم نسبت به دین غیرت داشته باشه. تعصب جاهلی یعنی چیزایی که پشتوانه منطقی نداره رو روش اصرار کنیم. میگه آخرش امام در اون 40 حدیثشون با 40 یکی از احادیث حدیث عصبیت هست، میفرماد کسی که تعصب جاهلی داره آخرش با اون روحیه تعصبش برش غلبه میکنه و با جاهلیت قبل از اسلام قیامت محشور میشه. با چاره نیست، باید این جاهلیت یا تعصب بیجا مقابلش. برای همین عرض کردم رهبری اصرار دارن که آقا بین مؤمنین باید یه آزاداندیشی باشه. چه اشکال دارید که ذیل اسلام و انقلاب اسلامی شما یه جور فکر کنی، رفیق یه جور، و احترام به عقاید هم بگذاری. عقیده جاهلی سر هیچی همو میکشتند، سر هیچی. چرا؟ چون برای اینکه مثل ما نیستید شما، از اینکه ببینید قبایل زیادی داشتن، برای اینکه به اندک بهونه این از اون جدا میشد. اگه نه اینا که همشون تو زمین زیزر، غیر زیزر، یعنی زمین مکه، وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسماعیل، آدم اونجا نبود. اینا همه فرزندان پیغمبر بودند و پیغمبر زاده، اما دیدین چی شد؟ به یک وحشت افتادن. حالا شاید همش هم نگیم، چون بعد توی یه ده از راه دور اومدن، وقتی که زمزم اینجاد شد اومدن، ولی همون هم که قریشی بودند و همشون بنی امیه و بنی امیه و بنی العباس یا مثلا قریشی های بنی هاشم و بنی امیه، اینا ازن یه طایفه بودن. هاشم و امیه داداشن دیگه. خب ببین چی شد، چرا اینجور شد؟ خب به جهت اینه که همو نتونستن تحمل کنن. بعدم هی عصبیت رو عصبیت در حدی که خونریزی از هم میکردن برای تشفی خاطرشون. اینجا استاد میفرماند که باید شرایط حصول سعادت را با جمع کردن همه صفات خوب. ببینید بعض ما سعی نمی کنیم مطالب حقه را درست بفهمیم، حساس نیستیم. مثلا قرآن هم می خونیم که فقط ثوابش را ببریم. خب این کم میارید یه جایی، حالا عرض خواهم کرد یه جا کم میارید، چرا این قرآن اومده از که تدبر توش بکنی. خودش میفرمون افلا یا تدبرون القرآن، هر که راست خودش. بعضی ها خیلی خوش اخلاقند ولی بیخت بی غیرتند، خب این یه جا کم میاره. بعضی ها خیلی عصبیند جدی هند، حالا میخوان خیلی هم مذهبی باشند خوش اخلاق نیستن، این هم یه جا کم میاره. این که میگن حالا خود استاد خیلی خوب گفتن، من یه متن تیکه ازشون میخونم بعد شاهد روایشم شاهد آیم کمکه. صفحه 83 پاراگراف دوم نگاه کنی، فرمان از آن چه گفته شد آشکار است که کسی که به سبب ورود مصائب دنیوی، مشکلات تو دنیا بیشند، یا ماشینه چه میدازدن یا خدای نکرده بچهش فوت میکنه، دنیوی بیتابی و جزع میکند و از ناملایمات و سختیهای طبیعت نگران و مشوش میشود و خود را در معرض شماتت دشمنان و رقت و ترحم دوستان در می آورد، از زمره سعادتمندان بیرون است. این کار رو خودش نکرده است. حالا حالا یه مشکل پیش اومده است، برای همه پیش میاد. بنا اینم من همینجا یادم باشه رفقا ببینید، بنا نیست که چون مثلا شما مؤمنید مصیبت براتون پیش نیاد، اصلا از این فکر نکنید. اگه مؤمن باشید میتونید به راحتی از مصیبت عبور کنید. کی گفته است که بناست شما اگه مؤمنی مصیبت نداشته باشید؟ دمونش مصیبت اولیای معصوم. من به یکی از رفقا عرض کردم یه مصیبت سختی براشون پیش اومد، بهشون گفتم میدونی علت این که داری از این مصیبت به راحتی عبور میکنی چیه؟ چون واقعا خدمت پدر و مادرش رو برای خودش یه فرض سنگین کرده بود، کمرش میشکست، پدر و مادر هر دو به شدت مریض و اینم پا واسطه بود که اینا را بزا کمک کن. و همین مصیبت عرض کردم این مصیبت روزی که تو ازدواج کردی این مصیبت تو پیشونید نوشته شده بود، پیشم میمد، به وقتشم پیش اومد، اما باورت میمد که بعد از 5-6 ماه اینقدر راحت بگذرد؟ خودش هم تعجب گفتم مال اونجاست، یعنی مصیبت میاد. اگر انسان رعایت اخلاق الهی را بکنه مصیبت کمرش نمیشکنه، عبور میکنه. کسی که رو خودش کار نکرده باشه، خیلی عالی است این پاراگراف ها، میگه یه عداوای در میاره به خاطر مصیبت که دشمن که خوشحال میشه، رفقا هم قصه شده خوره. هیچ که دومت نه خواه همینه، مگه نداریم که مؤمن مصیبت ها را خودش با خدا حل میکنه؟ خیلی چیزا بنا نیست که علنی بشه. میفرمان این سعاد، این جمله اینه دیگه، از زمره سعادتمندان بیرون است زیرا فطرتش سوس و ناتوان شده و جبن بر طبیعتش مستولی غالب گشته. فکر دنیا آخر میشه، مثلا ماشینش رو بردن هیچ طور نمیشه، مثلا هر چی میخواه بشه، جبن بر طبیعتش مستولی شده و دیگر به 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 این جمله به ابتهاجات و شگفتی هایی که امثال این پستی ها را از نفس دفع و طرد میکند نایل نمیشه. این آدم به جهت اینکه رو خودش کار نکرده یه زیبایی هایی در ازای تحمل مصیبت برای بعضی ها پیش میاد، برای این پیش نمیاد. آیت الله مشکین خدا رحمتشون کنه اومدن توی نماز جمعه، مدت ها نمیدن فرمدن الحمدلله مدتی مریض بود، الحمدلله مدتی مریض بوده. خب این مرد چرا؟ یه چیزی بودی، ایشون یه گوهری بود، از اولیای الهی بود. والله شما اشتباه نکنید، گاهی سر قبر افراد میرین سر قبر امثال آیت الله مشکینی به عنوان یه ولی الله بزرگ باید رفت، خبرهاشون بودیشون، امتحان کنید ببینین چیزگیرتون میاد یا نه. خب این مرد چرا چیزی عجیب، من بارها برکت های از شخصیت ایشون دیدم. حداقل عرضم اینجا همینه که عنایت بفرمایید اینا چرا اینقدر در یه آرامش بسیار متعالی بودن؟ زندان نرفتن، مبارزه نکردن، تبعید نشدن، به سختی های زیادی دشمن اینا را دوچار کرد، هیچیشون نبود. آقا این مرد تو سختی ها و تبعید ها هیچیش نبود. خب سختی که برای همه هست، یعنی سختی رو درست دیدن و نشکستن، این یه ابتهاج است. ادامه میدیم. و همچنین اگر کسی صبر و رضا را به تکلف بر خود تحمیل کند، اینم خیلی جالبه. دیدم آیت الله خدا رحمت کند، آیت الله شجاعی هم رو این وقت میگذرم. ببینین بعض موقع شما یه مصیبتی یه مشکلی براتون پیش میاد، خب ظاهرن آدم به خاطر میگه خب رزم به رضای تو خدایا، اما تو دلش دلواپسه، میگه اینم اون سعادت نیست، باید واقعا رسیده باشه به این که نه حساب تو کاره، دستش درد نکنه، حساب تو کاره. نمونهش دیگه، نمونه به این زیبایی، از اون ور بگه مصطفی امید آینده است، از اون ور بگه یه لطف خفیه است. دو تاره چطوره جمع میکنی؟ امید آینده یعنی اون برنامه هایی که من میخوام برای یک نظام بزرگ اسلامی بریزم، این مصطفی را برای اون تربیت کردم. حالا درست هم هنوز انقلاب که نشده بود که، یهوده یک سال قبل از انقلاب یه مرتبه رفت از دست به هر. بعد میگن احمد آقا میگه که حتی اون 16 صفحه قرآن که امام هر روز میخون همون روز هم خوند. با ضربه که کم نبود، ضربه فوق العاده است. آقا مصطفی رو کسی میشناسد که آثارش دیده باشه، ولی میتونه که تحمل کنه. من متن میخونم. و همچنین اگر کسی صبر و رضا را به تکلف بر خود تحمیل کند و در ظاهر به سعادتمندان تشبه جوید ولی در باطن آشفته و مضطرب باشد، این حالت را نمیتوان سعادت دانست. این سعادت نیست. نه، باید تمام وجودتون بگید آره همین که خدا میخواد راضیم. افق بهش خدا میده، یعنی خودش را طوری ساخته باشد. اولش هم نمیشه با، اولش نمیشه. شما تو زندگیتون بارها براتون مصیبت پیش میاد، بعد میبینید خدا چقدر قشنگ حل کرد. خب این یکی. دوباره مصیبت پیش بیاد، دوباره دلمون جوش میزه، با حالا چی تو میشه، بعد چی تو میشه، فردا چی تو میشه، بعد میبینید که حل شد. این دوتا. خب بعد دهتا دیگه باید خودمون رو ادب کنیم یا نکنیم؟ آقا دهمی همینی، بعضی این پیره مرد و پیره زن ها آخر عمری بیشتر دل واپس میشن، دلشون جوش میزنه. خب بابا 30 سال 40 سال دیدی که خدا راحت در زندگی تو حاضر است، مصیبت هم دید که صبر ده به آزماید، تو دست و پا گم میکنی. فرماد که این هنوز به سعادت نرسیده است، باید به جایی برسه که بگه نه، بهترین شکل زندگی اینه که خدا زندگی ما رو داره تدبیر میکنه. حالا ممکنه بگید خب اشتباه کردیم چه کار کنیم؟ خب استغفار میکنیم، استغفار میکنیم، دنیا ما آخر نمیشه، خدا ببخشه. اما به قول ایشون فرمود زیرا سعادت واقعی این است که اخلاق فاضله به صورت ملکات راسخ و ریشه دار در آمده باشد، به طوری که دگرگونی ها و رخدادهای زندگی ظاهرن و باطنن تغییری در آنها پدید نیاورد. در اخلاق فاضله جناب عالی در مقام رضایی، خب خب هرچی میخوا بشه، رضای منه که مصائب و مشکلات نمیتونه از بین ببره. جناب عالی در مقام آرامش اعتماد به حضرت حقی، خدا میدونه برکاتش چی میشه. بعد در فصل 13 با این مقدمات حالا داشته باشین، در فصل 13 یه باب علمی بهش میگن علم اخلاق، یکی علتهایی که مترجم محترم اسم این کتاب و گوشه از علم اخلاق مربوط مثلا به این فصل 13. اینجا مرحوم نراقی میگه ببینید اگه فکر کنید دقت کنید، شما 4 قوه در خودتون دارید. اول متن نگاه کنیم اینا رو بلدین، فقط سریع رد میشه. بفرماد بحثم شده الان میخوام یک دروش بیشتره. 4 قوای انسان، یکی قوه نظری یا عقلی، این نظری هم یعنی تفکر، همون عقل که میگه. دوم قوه واهمه یا خیال، این شما الان اینا رو یکی گرفته طوری نیست. سوم قوه غضبیه یا پس زدن، درندگی هم ایشون ترجمه کرده، اما غضب میدونید که مثلا مؤمن باید غضب داشته باشه اما به جاش. 4 قوه شهوت، هر 4 خوب است، یک کمی شهر بدیم. قوه عاقله، حقایق ثابت عالم را کشف میکنه. ما اینا باید تقویتش بکنیم یا نکنیم؟ ما خیلی چیزا توی این عالم هست نمیدونیم، همین سنن الهی. شما اگه مطمئن باشید که خدا مدافع مؤمنین است، بعد هم میبینید این بچه های جنگ و جبهه اینا که مؤمنین هم واقعا دیگه زیر این آسمان همینا، خب دیگه مطمئنید که خدا حتما اینا رو چه کار میکنه؟ کمک میکنه. خب حالا اگه تمام لشگر دنیا جمع بشن بخوان این بچه ها رو شکست بدن، نمیتونن. اینا میگن با عقلتون زندگی میکنیم، اما یه وقت هست با وهممون زندگی میکنیم. یعنی چطوری میگون وای حالا این همه لشگر جمع بشن، رسانم که دست ایناست، ما چکا کنیم؟ این مال اینه که قوه عاقله رو روش ندادیم. دوباره عرض کنم، قوه عاقله یعنی اینی که حقایق ثابتی در این عالم هست، عقلمون را روش بدیم این حقایق ثابت را بیاورد. اینجا اول بحثه با. خب چطوری عقلمون را روش بدیم؟ مثلا کسی که کینه به مؤمن داره، این هیچ وقت نمیتونه عقلش را روش بده. یه مثال ساده میخوام بزنم، حالا بقیهش طلبمون. عقلت نوری میخوام که بتونیم بفهمیم بابا این عالم زیر پوست این ظاهر عالم چه چیزیست. اینا قوه عاقله به آدم میده. خب نگذارید یعنی حداقل حساس باشیم نگذاریم این قوه عاقله از دست بره. این غیر هوشه با هوش و نمیدونم آدم ریاضیاتش خوب باشه و علومش خوب باشه و اینا استعداد هاییست که جا خودش خوبه، اما امام فرمودن رجایی عقلش از علمش بیشتر بود در مقابل بنی سهل. رجایی عاقل هست، قواعد عالم رو میدونه، برای همین هم دیدین که با چه سلامتی زندگی کرد، عقلش روش داده بود. 2 قوه واهمه یا خیال، چون اون جلسه اشاره شد اون قوهی که میتونه صورت برای ما بسازه یا از جهتی صورتها را معنا میده. بگذاریم قوه غضبیه چیز بسیار خوبیه. پیامبر خدا با کدوم قوهشون روبروی ابو سفیان واستادن؟ با غضبیه. این بچه ها رزمنده خوب ما روبروی این آمریکا یا این ناویای آمریکا با کدوم قوه واستادن؟ با قوه غضبیه. سریع تصمیم گرفتن زنده باد این بچه ها با این قوه، قوه غضبیه. چه موقع قوه غضبیه بده؟ وقتی زیر حاکمیت عقل نباشه، ولش کنی.
وقتی ولش کردی اول آدم با خودی قومخشش در بود. این آدم ها که با قومخششون قهرن عموما بدون اینا قوه غضبیهشون غلبه دارد بر قوه عاقلشون. من یادم یه بار یک رفیق داشتیم دیدم که به یه مرده سلام کرد، گفتم این کی بود؟ گفت عمود بود، عموم بود. بعد گفت 30 سال است بابام باش قهره. خب این باباش مسجدی ها اینا هم بود. بفرما ممکنه بود خیلی بد باشه. خب بد باشه بنا. حالا میرسیم عقل و ناس مدارات و ناس. عاقل اینه که با همسایش قومخشش مدارا زود نه این زده انقلاب است دیگه ما باش حرف نمیزنیم، همچه خبران نیست. بله مدارا که میکنیم به معنای نیست که قافیمون رو دستشون میدهیم. خیلی هنر است که آدم بتونه در عین حفظ اصول قوه غضبیش رو مدیریت کنه. بنده خودم معتقدم امروز در کل دنیا قوه غضبیه بر عاقله غلبه داره و یکی از جایی که تا حدی در کلیت نظام الحمدلله آدم میند که عاقل حاکم است جمهوری اسلامیه. شما این عربستان رو ببینید اصلا عقل دیگه نداره، فقط غضبیه داره زندگیش رو میگردونه. یکی هم قوه شهویه. این شهویه رو معنی کنیم. شهویه یعنی میل. همه میل میل غذا خوردن قوه شهویه است. اگه نداشته باشی این بچه‌هایی که لاغرند و کم غذا میخورند زود همگن نمیخوام سیر شدم، اینا غضبیهشون بر شهویهشون غلبه داره. عکسش هم هست، پرخورم بعضی بچه ها هستن، اینا شهویهشون بر غضبیهشون هیچ کدومش خوب نیست، باید متعادل باشه. خب مؤثر هم هست. غذاها گاهی شهویه رو غلبه میده، بعض موقع اون یکیش. خب میفرماد که این چهار این سنتا یعنی قوه خیال و واهمه رو یکی گرفتیم، غضبیه دو تا، شهویه، اینا باید ذیل عقل باشه. البته اون جلسات عرض کردیم عقلی که ما میگویم اینجا عقل شریعت و عقل قدسی محمدی منظور است. بحثم در فصل 13 میکنند و ما هم بابش رو وا میکنیم و بحثات جمعش. خب حالا استاد میفرمان که هر کدوم از این قوا یه لذتی داره. خب اینا شما رو عدم قوه واهمه و قوه خیال لذتش نیست که هی برای خودش آرزو میسازه انشالله خونمون رو میبریم تو فلان شهر، میبریم تهران، از تهران هم میبریم تو نیویورک، بعدم اونجا بهترین آب و هوا. خود حال میاد، یعنی اصلا از نه اینکه فکر کنی، حال میاد که هم تو این کار رو بکنه. قوه خیال و واهمه لذتش در ساختن آرزوهاست، لذت میبره. ذاتش از همین ساختنها لذت میبره. خب حالا بگم نم شما اگه قوه شهویه رو ولش کنین کار به جاهای باریک میکشه یا نمیکشه؟ قوه واهمه هم همینطوره. امروز بسیار مردم گرفتار قوه واهمه. اخلاق حاکم نیست که عقل بیاد واهمه رو کنترل کنه. جندن دیگه میگن بناه اگر تیشش تو خونه بن شد دیگه نمیشه بیرونش کرد. فکر کنید ریشش کجاست؟ واهمه، خیال. خب بابا این اینجاش که بد نبود. میگه حالا اگه اینجا هم سرامیک کنیم چطوره؟ خب بکن. چرا میدان میدی به واهمه؟ اینجا هم که مزایش بود هنه، حالا اگه اینجا هم چی میگن اما سرامیک میگن سرامیک کنی که بهتره. خب بکن یه مرتبه. این قوه واهمه کی تموم میشه این تصوراتش؟ خودتون میدونی هیچ وقت. خلاصه بعد یارو پول کم میاره که بنایه را بیرون میکنه. این مثال هست. حالا اگه شما از اول قوه واهمه دون را مدیریت کرده باشیم، آقا من یه خونه میخوام بسازم توش بشینم، پس شما وقتی که تاقش رو زدی یا شرایط شما آمده که بر بیرون. یعنی مدیریت میخواد قوه ها. قوه واهمه اتفاقا امروز دیدین که شما فکر کنید شما دعا میکنید خدایا این دختر و پسر را به هم برسون. میدونید وقتی مردم دعا میکنن من چه دعای میکنم؟ یا خدای عاقلشون کن. 70% مشکلات ما واهمه این دختر و پسر هاست، نمیذاره زندگی. یا دختره پسره باش زندگی کرده تو یکی از این شهرستان ها، هنوز یک سال نشد که بریم شهر. و خانم اگه بیای شهر که یه خب کرایه میکنی، آقا اگه کرایه کنی بعد حقوقمون نمیرسه، من میرم یه جا سکرتر میشم. چی میگن؟ درست میگم سکرتر. خب بیکاری داشتی زندگی میکردی. این واهمه. خب این حالا میخواین اینا کنترلش کنید؟ مگه به این سادگی هاست؟ شما برای فاجعهش ها بشناس. امروز چه بلاهایی سر مردم اومده از سر واهمه، سر همین خیالات. خب اینا میگن مدیریت کن. اینقدر بد شده که عکسش شده. شما که میخواییم مدیریت کنیم میگن نیاز انگار عقب افتاده است. نه بابا، تو داری اصلا گرفتار واهمه میشی. خب همین مصیبت رو حالا قوه غضبیه، دوباره تأکید میکنم این چهارتا لذت قوه واهمه، پس دیدین چی شد؟ خب هم تو دلش خواهد خیالات بسازه، دنبال خیالات، دنبال خیالات. یعنی واقعا پدیده توریست امروز، پدیده افلم یسیرو فل ارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین است، یا هم تو بریم بعدم میگه آقا این هتل خیلی چی نیست، ست نیست، مندش بالا نیست، اون هتل تو بنا شد بیای سیر کنی در جامعه، ببینی کذابهایی که پیامبرا را نپذیرفتن به چه روزی افتادن. به جای اینکه اینا ببینه اصلا احمقانه هم تو میخوا بیاد بگرده، نمیدونم برای چی، برای اینکه خیالاتش بازی بخوره. بنده با جناب عالی هم باید سیر کنیم در زمین، اما مشخص بشید که عاقله مدیریت کنه. غضبیه باز همینطور، غضبیه خیلی خطرناک است. و اگه این عقل و شعر نیاد مدیریت کنه، چرا به شما میگن حق نداری 3 روز با همسایت یا دوستت یا یه مومن قه باشی؟ یعنی روز 4 غضبیه دیگه جواب میکنه. تا 3 روز یواش یواش ما حالا عصبانیتت کم میشه، دیگه میگن باید جبران کنی. حتما آتش دیدین دیگه، آتش اگه میدون بهش بدی یواش یواش خونه رو میسوزونه. میگن قوه غضبیه رو باید کنترل کنی. میگه 3 روز بس است، دیگه پس خودت ور میای. برو حکومت بده به عقلت نسبت به غضب. شهابی هم همینطور. ما عرض کردم غضبیه پس ببینیم رو هم رفته که بد نیست، باید جا بهش داد. شهابی هم همینطوره. اسلام به این زیبایی، واقعا اسلام چیز عجیبی است. نگو شهوت رو، هر شهوتی، شهوت یعنی میل افراطی، اگر ذیل عقل باشه جای خودشه. لذت غضبیه چیه؟ همینطور غیبت کنه، هم تو قهر کنید حال بیاد، هم تو قهر کنید بیاد آقا من نه ها. عجیبه با کیف میکنید که اصلا همه رو قبول ندارن، همه نفهمن، نمیفهمید که این غضبیه است داره کیف میکنید، نه آدمیت طرف. حواس باشه، دقت بفرمایید، مطالب خیلی علمی دارن میگن دا. خب ما میفرماید لذت غضبیه اینه که همین تو دفع کنه، دفع 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 همه را دفع کرده است. کنترلش یعنی چی؟ یعنی بجا غضب و بجا هم عدم غضب. غضب باید مدیریت. این همین شما برای شهوت داشته باشی. بله. و خیلی قشنگ بحث میکنن، میگن خب حالا کدوم لذت این ببخشید این قوا رو کدوماش را دنبال کنیم سعادتمند میشیم؟ خودتون میدونید عاقله را. عاقله اولا جمله رو خوب دقت کنید، حقیقت ما عاقل است. غضب نسبت به غیر است، شهوت نسبت به غیر است، واهمه نسبت به غیر از هیچ چیه. اما عقل مال خودمونه، خودمون وسعت پیدا میکنه. پس اولا عاقله حقیقت ماست، ثانیاً رشد عاقله موجب پایداری سرمایه های ما میشه. تعبیرش این است لذت عقلی ذاتی انسان و پایدار است. و حالا این دعای امیرالمومنین حمدون بلد، این صفحه 87 ایشون شاهد میاره، میگه چرا علی کیف میکنه با عبادت خدا؟ و برای اینکه عاقله رو آورد دست به صحنه، عاقله حقیقت میخواد، حقیقت بالاتر از خدا هست. دارم حضرت فرمان الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. خدای من که تو را عبادت نکردم برای اینکه خلاصه از آتش ترسیدم و تو را عبادت نکردم از اینکه طمع بهشت دارم. نه، میارزی، کیف داره، لذت عاقله را میخوام مثال بزنند. چقدر عاقل، ببین دوباره برمیگردیم، واهمه لذت میبرد از خیالاتش چی میشه؟ غضبیه لذت میبرد از غضبیه چی میشه؟ هیچ. ما عاقل لذت ببرد از کار خودش ببین چی میشه؟ یه خدای پیدات کردم دیدم به درد میخوری، میارزد عبادتت کنم. این فضای ایجاد به اصطلاح رشد عاقله اون سعادت حقیقی است. پروردگار را به نور اولیا و انبیاء ما را از سعادت حقیقی محروم مگردان. صلی الله علی محمد.